بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان ارواح نافدا، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای آمرزش همه گذشتگان، علما، شهدا، گذشتگان خودتان، گذشتگان از این خانواده، مخصوصا مرحوم آقای هاشمزاده، و برای تحقق اهداف قرآن صلوات دیگری عنایت کنید. موضوع بحث من در پنج روزی که گذشت در ارتباط با مسئله روش‌های تربیتی قرآن بود، و در بین این روش‌ها رسیدیم به یکی دیگر از این موضوعات مهم با عنوان گردشگری علمی و عینی. مسئله مهمی که طبع انسان بسیاری از مسائل رو به خوبی دنبال می کند. اگر ما قرآن مجید را مورد توجه قرار بدیم، می‌بینیم که بعضی از موضوعات رو قرآن در 1400 سال قبل با یک بینش مخصوصی مورد توجه و عنایت قرار داده، و با توجه به این که مردم حساسیت‌های لازم رو در امور قرآن نشان نداده اند، بعضی از موضوعات قرآنی کمتر مطرح شده است و الا ریشه ها بسیار عمیق و حساب شده اند در اسلام، و هرچه علم و دانش بشر و شرایط زندگی انسان تغییر میکنه، ارزش‌های دین خودش رو بهتر نشون میده. امروز شما میبینید در دنیا یکی از صنعت‌های بسیار پر رونق و گاهی حتی برای بعضی از کشورهایی که نمیتونن از صنایع دیگری برخوردار باشن، صنعت منحصر به فرد پولاور، صنعت گردشگری یا به تعبیر قبلی ها جهانگردی. ابعاد قضیه رو به خوبی در نظر بگیرید و تصور کنید که دنیا وسعت بسیار زیادی دارد. خربات عنایت بفرمایید. و در وسعت خودش هم دیدنی های بسیار دارد و هم شنیدنی های فراوان درش وجود داره و هم چیزهایی رو ما می توانیم پیدا کنیم که نقش حیاتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درش پیدا میشه. انسان وقتی یکی از این مسائل رو با دیدی که قرآن به اونها نگاه کرده میبیند و ابعاد او رو در جای جای قرآن مینگرد، میبینه که چقدر اسلام برای توسعه و رشد جوامع بشری زمینه فراهم کرده. مسائل اجتماعی جهان اسلام ایجاب میکنه که مردم در گوشه و کنار زمین از یکدیگر خبرهای جدی داشته باشند، فرهنگ یکدیگر را بشناسند، زبان یکدیگر را سعی کنند بفهمند، آداب و رسوم همدیگر را کاملا یاد بگیرند تا در روابطی که امروز با عنوان روابط بین الملل مطرح شده موفق بشند. در دین مقدس اسلام مرد وجود ندارد. همه انسان‌ها در همه سرتاسر جهان بر یک مبنا میتونن با هم یکسان باشند و ارتباطشون ارتباط همسو، هر که در هر کجا مسلمان باشد در یک موقعیت میتونه با مسلمانان دیگر در کنار هم خودش رو احساس کنه و از همه چیز بهره ببره. خب ما چطور می توانیم از حالات روحی، روانی، اجتماعی و سیاسی دیگران با خبر بشیم، روابط اقتصادی با اونها داشته باشیم، غیر از این که ما بیاییم یه صنعتی رو در دنیا دنبال کنیم که امروز با عنوان صنعت توریسم یا جهانگردی یا گردشگری مطرحه؟ خب بعضی ها فکر میکنن که این یک اصطلاحیست که امروز به وجود آمده است، در حالی که قرآن مجید یه مسئله ای را نه در یک جا، در چندین جای قرآن مطرح کرده و به خاطر اینکه ماها کمتر در زمانهای قدیم روی این جلوه ها اهمیت میداده ایم، حتی فقهای بزرگ شیعه هم احکام و مسائل کلی سفر را بیان کرده اند، آداب سفر رو گفتن، مستحباتش رو بیان کرده ان، احکام شرعی که پدر و مادر آیا اگر نظری داشته باشن فرزند چه کنه، اما نیمدن ریشه ها را هم مطرح بکنن که اسلام درباره کل مسئله سیر و سفر چه دیدگاه های فقهی داره. آیا می دانید در همین مسئله باب بسیاری از علوم می تونه در زندگی اسلامی مردم باز بشه؟ فرض کنید در مسئله جغرافیایی مردم برای اینکه بتونن آگاهی های لازم رو پیدا کنن مجبور میشن از اینکه هر کشوری در چه محدوده های جغرافیایی خاصی قرار گرفته است اطلاعات پیدا بکنند. روی این جهت من چون منحصر نمیخوام به یک بحث و مسئله بشود، اجازه بدید که این مطلب را در دو بعد دنبال بکنم. بعد اول دستورهایی است که اسلام به مردم در ارتباط با گردشگری و صنعت جهانگردی مطرح میکنه، و دسته دوم نمونه ها و الگوهایی که قرآن معرفی کرده که اینا یک نمونه از اون که ما میگیم. خب اینجا اگر دسته بندی کنیم آیات را، بعضی از آیات میبینیم عنوانش این هست که خود اصلا مسئله مسافرت رو ما ببینیم اسلام چه دیدگاهی بهش داره. آیا ما در یک جا ساکن باشیم یا از جایی به جای دیگر بریم گردش کنیم در روی زمین؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 127 خدا می فرماید قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض. قبل از شما در جامعه ها سنت های زیادی وجود داشته است، آیین‌ها و روش های گوناگونی بوده، برید و در روی زمین با این فرهنگ ها و آداب و رسوم و سنت ها آشنا بشید. سیرو فی الارض دستور اول به چیه؟ به اینه که یه انسان مسلمان واقعی اونیه که حتی اگر شده از نظر وضع مالی وضع خوبی نداره، حداقل از اون منطقه خودش جا به جا بشود، بره ببینه دیگر جاها چه خبره. این در سوره اول. در سوره مبارکه نحل آیه 36 می فرماید حالا ما یه هدف هم داریم، این که فقط شما مسافرت برید تنها هدف ما نیست، یا به تعبیر خود قرآن آشنایی با سنت‌ها و آداب و رسوم دیگران تنها دلیل دستور به سیر و سیاحت نیست. در این آیه می‌فرماید فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. برید برای این که ببینید اونهایی که زیر بار پیامبران الهی نرفتند و با اونها در افتادند و مخالفت کردند و حاضر نشدند اعتقادات دینی و فرهنگ دینی را قبول کنند، چه بلایی سرشون آمد. ببینید گاهی انسان وقتی به یک صحنه نگاه میکنه باید عبرت بگیره، باید درس از اون صحنه بگیره. میفرماید برید مسافرت بکنید و در جاهای مختلف گاهی رد پاهایی رو میتونید پیدا کنید از وقایع مهمی که در تاریخ اتفاق افتاده، مردمی که زیر بار فرمان خدا و زندگی دینی نرفتند و به خاطر همین گردن کشی هاشون نابود شدن و از بین رفتن. ببینید عاقبت اونها چی شد. باز در همین سوره نمل آیه 69 می فرماید قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. یعنی بگردید ببینید کسانی که ستم کردند، جرم داشتن. جرم یعنی چه؟ یعنی کاری که باعث ضرر به جوامع بشری به حساب بیاد. یه جوری حرکت کردن که مردم از وجود اینا اذیت شدن، ضرر به جامعه زدن، حالا یا از نظر اخلاقی. بعضی از جامعه ها بودن مسائل اخلاقی داشتن، مثل قوم لوط. بعضی از جامعه ها مسائل فرض کنید اقتصادی داشتن، مثل اصحاب مدین. بعضی از جامعه ها از نظر قدرت انسانی دارای شرایط بسیار بالایی بودند و جرمشون جرم به قول ما قدرتی بوده است، مثل قوم عاد. بعضی از جامعه ها گردن کلفتی و گردن کشیشون در این بود که نمیخواستند حق را بپذیرند، در برابر غیر خدا کرمش میکردند. به قول ما جرمشون نفهمی و حماقت بوده، مثل بنی اسرائیل. اینا هر کدامشون یه وضعیتی دارن. به قول ما برید قوم شناسی کنید، برید ملت‌ها رو ببینید که اونهایی که در برابر عقاید صالح و پیامبران بزرگ ایستادن، نتیجه ای که به دست آوردن چی بوده. خب از مجموع این آیات ما چند تا نتیجه بگیریم. اول، یک، این که گردشگری و سیر و سیاحت و جهانگردی مسلماً در اعتقادات دینی جایگاه خاص دارد. دو، زمانی که هنوز کسی به فکر نبود تاریخ را اونچنان که واقع شده بنویسه و بقایع تاریخی را جمع آوری کنه، اسلام چه میکنه؟ مردم رو دعوت میکنه به این که برید بقایع رو ببینید و بنویسید. سوم، این که اگر بناست کسی حرکتی مثبت انجام بده، چرا شما که مسلمانید اولین ها نباشید؟ حالا من یه مقداری باز دیدگاه رو وسیع‌تر میکنم. در دنیای امروز بعضی از مسائل را آدم باز هم سرسری میگیره. علم باستان شناسی آیا میدانید فقط پیدا کردن کوزه شکسته نیست؟ علم دیرین شناسی یا باستان شناسی این در حقیقت برای پیدا کردن فرهنگ های از دست رفته است. میان میگردن، شما میگید آخه چه دلیلی داره که بیان برن یه منطقه ای رو شروع کنن به کندن و یه چند تا تکه مثلا کاسه و کوزه شکسته رو در بیارن و بگن که ما رفتیم این منطقه رو گشتیم. در همین ایران خودمون شما برید تبریز، شهر سوخته ای وجود داره، جاهای دیدنی وجود دارد که مردم در اینجا زندگی میکردن. بعضی از تمدن‌های بزرگ را که از بین رفته آدم میتونه از همین مسئله باستانشناسی پیدا بکنه، که بدون مردم اینطور نبودن که یک مش آدم احمق باشن. نه، علمها در بین مردم بوده، هنرها بوده، دارای شرایط خیلی عالی بودن بعضی از کشورها و جامعه ها، اما به خاطر مخالفت‌هایی که داشتن با اصول اولیه زندگی انسانی، ببینید تمام اون تمدن‌ها از بین رفته است. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ببینید در این آیات قرآن خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید شما آیا رفتید ببینید قوم عاد ساختمانها و بناهایی ساخته بودند که تو دنیا اصلا مانندش وجود نداشت. الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. میرفتن از تو شکم کوه برای خودشون خانه درست میکردن. الَّذِينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ، اما با تمام اون فرهنگ ظاهری که داشتن، فرهنگ فکری نداشتن، یعنی روشن از نظر علم و اندیشه نبودن. انسانی که میاد یه بنای خیلی مهم تاریخی میسازه، اگر ندونه اصلا راه زندگی چیست، چه فایده داره؟ تنها زندگی به هنر معماری که نیست. الان ما افتخار میکنیم که اگر جای معماری داریم، بنای قدیمی داریم، ساختمان داریم، در کنارش یه فرهنگی هم وجود دارد که سعی کردیم دین را در قالب هنر نشون بدیم. یعنی گنبد وقتی روی یک مسجد ساخته میشه فقط زیبایی هنری ندارد، فرهنگ دین را هم ما داریم درش نشون میدیم. وقتی یه مسجد میسازیم فقط مسئله بنا نیست، عظمتی که در بنای یک جامعه اسلامی مثل مسجد حسینیه و مانند او هرچه عظمتی است که تو آثار دینی او وجود داره. قرآن مجید میفرماید آیا شما با دید منطقی به سیر و سفر نگاه کرده اید؟ اگر ما میگیم یکی از، حالا من بحثم رو خلاصه میکنم چون دلم میخواد نتیجه بگیرم از این بحث مفصل قرآنی که جدن وقتی انسان میشینه آیات رو مطالعه میکنه با یه دنیا هر روبرو میشه، میخواد نتیجه بگیرم. اسلام میفرماید یکی از روشهایی که برای تربیت جامعه میشه ازش استفاده کرد، روش جابجایی مردم در سطح کره زمین. چرا اسلام حج را به عنوان یک فریضه بزرگ میدونه؟ میخواد مردم از، به تعبیر خودش، یعنی من کل فج عمیق، از دورترین جاها حرکت کنن، برن توی مجموعی دور هم جمع بشن که ما اصطلاحا بهش میگیم یک کلکسیون کامل از همه فرهنگ ها. سالی یک بار خدا مردم رو دور هم جمع میکنه، از تمام دنیا زبان همدیگه رو بتونن پیدا کنن و تشخیص بدن، فرهنگ یک دیگر را بشناسن، آداب و رسوم و سنن هم رو پیدا بکنن، اخلاقیات هم رو بشناسن، لباس یکدیگر رو تشخیص بدن، افکار هم دیگر رو بشناسن. خب ما میریم حج، با هم وقتی داریم میریم یه حالت ستون یک و حالت نظامی، یالا برو یالا برگرد. اکثر کسانی که میرن عمده ارتباطشون تو بازار، اونم برای خرید و فروشه. اگه بهش گفتی بشین با یه سنی، با یک نمیدونم عرض کنم آفریقایی، با یه آمریکایی صحبت کن، میگه من که زبانشو نمیفهمم، اونم زبان منو نمیفهمم، من زبان آدمیزاد سرم میشه، فکر میکنم که این آدمیزاد نیست. چرا؟ اگه آدمیزاد نبود اینجا نبود. صرف این که او شیعه نیست دلیل بر این که نباید باش ارتباط برقرار کرد نمیشه. خب ببین چرا نیست، بشین باش صحبت کن. ما ابزار برای کارمون هم فراهم نکردیم. مشرف میشیم حج، در بین یک کاروان یه نفر یه وقت نگاه میکنیم نیست تسلط به زبان انگلیسی داره، اینم اگه بهش گفتی آقا بیا بریم میشینیم با هم یه صحبتی بکنیم، که من اطلاعات دینی ندارم. اونی که اطلاعات دینی داره میگه من اطلاعات اجتماعی ضعیفه، اونی که اطلاعات اجتماعی داره میگه من نه زبان سرم میشه نه دین سرم میشه، مسائل اجتماعی میفهمم. ای کاش، حرف آخر، ای کاش دنیای اسلام یه مقداری خودش از این پوسته اولیه بیرون میکشید و توجه میکرد به اون چیزی که اصل اسلام رو تشکیل میدهد، یعنی توجه به اون چه که واقعیت دین. اسلام میفرماید گردش جزء آدابی است که در بعضی از مواقع مستحب، حتی در بعضی مواقع واجب است. واجب یعنی چه؟ یعنی ساده نگیری. من یه استفاده معنوی هم در آخر کار بکنم، خیلی بحث مفصله ولی حیفم میاد که فیض در جلسه آماده است مانع بشن. اسلام می‌فرماید که می‌دانید در سفری که اهل بیت علیهم السلام به شام داشتند چه برکات عجیبی به دست آمد؟ آیا می‌دانید که در حقیقت آزادی اهل بیت در قالب اسارت و این جابجا شدن از مدینه به کربلا، از کربلا به کوفه، از کوفه به عرض کنم که شهر شام خراب و حوادثی که به وجود آمد چقدر اثر گذاشت در این که مردم اسلام را بشناسند. امروز چرا وقتی مردم میرن کنار حرم حضرت رقیه سلام الله علیها می نشینن یک دنیا از مسئله تو ذهنشون میاد؟ آدم میره مسجد اومدی رو میبینه، با اون عظمت بنایی میره قصر یزید رو مشاهده میکند، با اون همه امکانات میبینه یه خرابه امروز شده نقطه اصلی تو قلب مردم، اما یک صحنه قدرت هیچ اثری دیگه ازش نیست. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین. برید ببین اثر از کاخ معاویه نمانده است به جا. برید ببینید امام سجاد زین العابدین علیه السلام تو خطبه ای که خواندن یه جمله گفتن. وقتی مؤذن شروع کرد اذان بگه و رسید به نام مبارک پیغمبر خدا، حضرت فرمودن یزید، این کسی که نامش برده شد جد توست یا جد من؟ اگه بگی جد توست دروغ میگی، و اگر بگی جد من است چرا زن و بچه او را اسیر کردی؟ چرا عزیز دلش حسینش را کشتی؟ چرا این گونه زن و بچهش را آواره کردی؟ چرا این روز رو به سر اینها آورد؟ نوشتن یزید هر چه فکر کرد چه جوابی میتونه داشته باشه، دید فایده ای نداره. این بود که نوشتن عبای خودش رو سرش کشید، از در پشت مسجد فرار کرد، اما مردم به همین جا بسنده نکردن. مردم نگاه کردن دیدن عزیز دل فاطمه زهرا سر بریده اش بالای نیزه است و این زن و بچه داغدار داغ دیده در اطراف این سر بریده وجود دارند. چه حالی دارن این زن و بچه؟ ای کاش به همین جا یزید مسئله رو تمام می کرد، کار رو کشانید به مجلس شرابش و در مقابل دیدگان حیدت زده بچه های عبا عبدالله چوب خیزرانش رو برداشت، اونقدر با چوب بر لب و دندان عبا عبدالله زد. لا حول ولا قوه